بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين چهار من تنبیه از تنبیهاتی که در قاعده تقیه لازم است درباره آن بحث بشود مربوط به حکم ترک تقیه از نظر تکلیفی و وضعی است. با این توضیح که در خصوص حکم ترک تقیه و مخالفت با اون چه که تقیه اقتضای آن را دارد از دو زاویه بحث شده است. زاویه اول بررسی حکم تکلیفی آن است و زاویه دوم بررسی حکم وضعی آن می باشد. اما زاویه اول به این معنا که اگر کسی با تقیه مخالفت کند، یعنی در حالت خوف بر نفس، عرض و مال عمل واقعی غیر تقیه ای را انجام بدهد، ترک این تقیه چه حکمی دارد؟ عرض می کنیم شکی نیست در این که اگر انجام تقیه بر مکلف واجب باشد بلا اشکال ترک تقیه، یعنی اظهار مخالفت در جایی که باید اظهار موافقت بشود، امری حرام است. کما این که ترک هر واجب دیگری حرام می باشد. و اما اگر تقیه از نوع مباح آن یا از نوع مکروه آن و یا از نوع مستحب آن باشد، ترک این تقیه جایز است. لذا در خصوص حکم تکلیفی ترک تقیه مسئله روشنه و نیاز به بحث جدی ندارد. و اما زاویه دوم این است که حکم وضعی ترک تقیه چه چیزی است؟ عرض می کنیم که در مواردی که تقیه و عمل تقیه ای مندوب باشد یا مکروه باشد و یا مباح باشد، چنانچه مکلف اون عمل تقیه ای را ترک بکند و مأمور به اولی را انجام بدهد، قطعا مانعی از صحت وجود ندارد. و مأمور به اولی غیر تقیه ای صحیح واقع می شود، کما این که اگر تقیه در مورد حرام بود و شخص با ترک تقیه مأمور به اولی را انجام داد، بلا اشکال این مأمور به اولی صحیح است. انما الاشکال والکلام درباره اونجایی است که تقیه بر مکلف واجب است. اینجاست که بحث می شود که اگر مکلف تقیه را مخالفت کرد، یعنی عمل متقابه را انجام نداد و به جای آن عمل غیر تقیه ای را انجام داد، مثلا صلات با تکتف را که تقیه آن در موضعی واجب می باشد ترک کرد، نماز را بدون تکتف انجام داد، آیا این عمل غیر تقیه ای انجام گرفته که از آن تعبیر به مأمور به اولی می شود صحیح واقع می گردد، و یا این که اون عمل فاسد است و این شخص لابد از انجام عمل تقیه است؟ اینجا بحث جدی میشه. فردیست خوف بر نفس هست واقعا، یعنی ترس از این است که اگر در نماز جماعت اینها شرکت نکند بکشنش، اگر نماز جماعت شرکت کند تکتف نکند بکشنش. به هر حال در این موارد تقیه واجب میشه دیگه. ما اقسام تقیه را عرض کردیم، واجبش و مکروهش و مستحبش همه را عرض کردیم. بحث در اونجا است که واجبه. خب تقیه اینجا واجبه. اگر شخص با این وجود جسارت کند، جرأت کند، بگه آقا میدونم که جانم در خطره، اما من حاضر نیستم که با این حالت نماز بخونم، در نماز شرکت میکنه بدون حالت تکتف، یعنی به همون صورت ارسال، به صورت افتاده، دستها به افتاده و صورت عادی نماز را میخواند. صحبت در این است که با وجود این که اون چه بر او واجب بود این بود که نماز را به حالت تقیه بخواند و این رو ترک کرد و مخالفت کرد، این نماز بدون تقیه ای صحیح یا فاسد؟ میتواند این درست باشد یا؟ این محل بحث و نزاع بین اعلام محققین است. تنقیح بحث و تحلیل و بررسی این مسئله نیاز به آن دارد که بحث را در دو مقام مورد بررسی قرار بدهیم. مقام اول مربوط به عبادات است و مقام دوم مربوط به معاملات. اما مقام اول بحث می شود که اگر تقیه اقتضا نماید که اظهار موافقت با غیر صورت بگیرد و یا این که مخالفت با غیر صورت نگیرد و مورد تقیه یک عبادتی از عبادات است مثل نماز، مثل حج و امثال اینها، و مکلف با این تقیه مخالفت کند، یعنی عمل را به گونه غیر تقیه ای و مطابق با مأمور به اولی انجام بدهد. مثالش این که خوف دارد بر جان خودش در صورت ترک تکتف در صلاتی که در مسجدی اقامه می شود که عامه در اونجا نماز می خوانند. با این وجود از تکتف اجتناب نموده و به حالت عادی نماز بخواند. سوال می شود که آیا عمل معتی و به غیر تقیعی از اون جهت که وظیفه فعلیه او در حالت خوف شناخته نمی شود فاسد است، یا این که این عمل غیر تقیعی به دلیل این که با مأمور به اولی واقعی مطابقت دارد صحیح است؟ یعنی از یک طرف بر اساس ادله تقیه اون چه وظیفه فعلیه این شخص شناخته می شود این است که نماز به این حالت تقیه ای بخواند، اما خب وظیفه فعلیه چه کار کرده؟ ترک کرده. به این دلیل ممکنه کسی خب بگه فاسده، چون وظیفه فعلیه نماز تقیه ایست. از طرف دیگه درست است که با وظیفه فعلیه او این عمل مطابقت ندارد، اما با مأمورم به واقعی اولی که چی؟ مطابقت داره. چرا باطل باشه؟ بر اساس تطابق این عمل با مأمورم به واقعی اولی چیه؟ پس صحیح باشه. و این اتفاق هم زیاد میفته. ما در ایام حج مکرر این رو برخورد میکنیم، با وجود این که در بعضی از موارد تقیه تقریبا لازمه. ما میبینیم تقیه ضرورت دارد و لازم هست. متعدد میان آقا ما مراجعه میکنن، میگن آقا ما آره ترسشو به جان خودمون خریدیم اینا و نمیخوام اینطوری نماز بخونیم. مثلا این نماز رو خب اگر بر اساس نظر که بعضی که میگن درست نیست، خب نماز درست نیست، باید دوباره در یک جای که حالت تقیه نیست چیکار کنه؟ نماز رو به این حالت عادی بخونه یا قضاشو مثلا به جا بیاره. اما اگر صحیح باشد خب مشکلی نداره. نظر این یک مسئله است که تقریبا مبتلا به هم هست امروزه. عرض میکنیم در اینجا چند نظریه وجود دارد. نظریه اول، نظریه است که محقق ثانی در جامع المقاصد مطرح کرده است. و شیخ اعظم انصاری هم از همین نظریه تبعیت می کند. حاصل این نظریه اونگونه که در کتاب جامع المقاصد محقق ثانی وجود دارد این است که ما باید تفصیل بدهیم بین اونجایی که مورد تقیه فعلیست خارج از عمل ترکیبی عبادی مثل تکتف و بین اون جایی که مورد تقیه جز یا شرطی از اجزا و شرایط عمل ترکیبی عبادت است، مثل اینکه لازم هست قیام را ترک بکند یا لازم هست سجده را به یک نحوی که در غیر حالت تقیه مشروع نیست انجام بدهد. مثلا مجبور است سجده را در حالی انجام بدهد که بعضی از اجزای لازم از مواضع سجده بر روی زمین نباشد. در صورت اول که مورد تقیه عبارت است از فعلی خارج از عمل ترکیبی عبادت مثل تکتف و امثالهم، در اینجا عبادت با ترک تقیه و انجام آن به غیر صورت تقیه ای باطل نمی شود. و اما در صورت دوم این عمل غیر تقیه ای باطل است و نمی تواند جایگزین اون عمل عبادی باشد. پس طبق این تفصیل اگر مورد تقیه جزء و یا شرطی از شرایط و اجزاء مثل صلات است و شما به غیر اون حالت تقیه ای انجامش داده باشید، در این صورت این عملتون کلا عمل است. عرض کردم مثال خیلی میشه زد برای این. کسی رفته در هند، اونجا هم که معابد خیلی زیاده دیگه، وقت نماز شده در یک معبدی قرار گرفته که به یک حالت خاصی باید عبادت بشه، اما میتونه نمازش رو با همون حالت اقامه کنه، اما مجبوره که مثلا دستاشو در حال سجده اصلا روی زمین نگذاره، بالا بگذاره یا به یه حالت دیگه ای مثلا رکوع بکنه. تقیه است این؟ طبق این تفصیل محقق ثانی شما در اینجا موظفی نماز را به همون حالت انجامش بدید. اونی که شما وظیفه دارید انجام نماز به این حالته. از طرف خوف بر نفسم دارید. انجام تقیه هم در اینجا چیه؟ واجبه. اگر خلاف اون رو انجام بدید این عبادت باطله. اما اگر نه، یک عملی رو مجبور بشید مرتکب بشید که در داخل ترکیب عبادت نیست، یعنی جزئی یا شرطی از شرائط چی؟ نیست. فرض کردیم مثل تکتف و امثاله، در این صورت اگر شخص تقیه رو ترک کند، عمل را به غیر اون صورت انجامش بدهد، این عمل عبادی چیه؟ صحیحه. همین فرمایش را شیخ اعظم انصاری هم در رسائل فقهیه مطرح فرمودن و می فرماید که تقیه در جزء عمل یا شرط اون یا مانع اون موجب نمی شود مگر استحقاق عقوبت بر ترک آن را. لذا اگر ترک تقیه انجام بگیرد، طبعا بطلان فعل را به همراه دارد. و اما اگر از مواردی باشد که ترک آن منجر به ترک صلات یا عمل نمی شود، قطعا ترک تقیه در اون موارد موجب بطلان عمل نخواهد شد. دلیل هم این است که می‌فرماید از جمله مواردی که ما می‌توانیم بگوییم ترک تقیه در اون موارد موجب بطلان عمل می‌شود، این است که شخص در جایگاهی قرار گرفته است، در مسجدی واقع شده است که اهل سنت نماز میخونن و گذاشتن مهر را برای سجده کردن شرک میدانن و به همین دلیل اگر کسی مهر بگذارد و بر مهر سجده بنماید، نه تنها تهدید به مرگ می شود که چه بسا ممکنه کشته بشود، یا مورد ضرب و شتم قرار بگیرد. در چنین موردی قطعا انجام تقیه واجب است و از انجام سجده بر روی مهر نهی شده است. نهی از جزء عبادت مثل نهی از کل عبادت دلالت بر فساد اون عمل دارد. بله؟ نه، جزء از اجزای سجده است. از اجزای سجده است. شما سجدتون بعد در موارد اختیار بر غیر خاک، یعنی منظور اون مهر یعنی مایسه و سجوده، بر غیر موضع که صحیح باشه سجده، اصلا درست نیست سجده شما. بله شرطشه. بله شرطه. خب بله، و عرض کردم که نهی از جزء عبادت مثل نهی از کل عبادت دلالت بر فساد اون جزء دارد، و وقتی که جزء عبادت فاسد شد طبعا کل عبادت هم فاسد می شود. و اما در مثل تکتف که خارج از حقیقت صلات می باشد، اگر چه نهی از ترک تکتف در حالت تقیه می شود، اما نهی تعلق به جزء و یا شرطی از شرایط عبادت تعلق نگرفته است. تا نهی از جزء و یا شرط مساوق با نهی از کل عبادت بوده و فساد اون جزء را اقتضا بنماید. دقیق فرمودید؟ شیخ اعظم توضیح میده کلام محقق ثانی رو، توضیحش هم همینه که حالا عرض کردیم، به یک عبارت دیگه از بیرون میگیم. میفرماید که اگر متعلق تقیه و مورد تقیه جزء و یا شرط باشد، این طبعا ترکش موجب بطلان عبادت میشه، چون بحثمون هم در عبادات دیگه. چرا موجب بطلان عبادت میشود؟ میگه به خاطر این که در اینجا این جزء به غیر حالت تقیه، یعنی به حالت عادی منهی و عنه، شما واجبه براتون تقیه بکنید. وقتی واجب بود براتون تقیه، ترکش میشه چی؟ حرام. درست نیست اصلا. خب اگر مورد تقیه شما جزء و یا شرطی از عبادت بود، ترک تقیه در مورد این جزء و یا شرط منهی و عنه. یعنی میفرماید شما اگر نماز را با سجده ای بخوانید که پیشانی را بر روی مهر بگذارید، این منهی و عنه در این حالت. اگر منهی و عنه بود، نهی در عبادات چه تعلق به جزء عبادت بگیرد چه به کل عبادت بگیرد، موجب فساد عبادت است. خب اینو خوندیم در علم اصول دیگه، فرق بین نهی در عبادات و نهی در معاملات همینه. در نهی در عبادات بالاتفاق میگن موجب فساده. خب اگر نهی به جزء عبادت مثل نهی به کل عبادت موجب فساد آن شد، نتیجه این میشود که شما اگر نماز را به این حالت بخوانید که سجده را به گونه ای انجام بدید که سر بر روی مهر بذارید، مثل این است که نماز را بدون سجده چکار کردید؟ انجامش دادید. درسته؟ اگر عبادتی بدون جزش انجام بگیره، عبادت صحیح میشه؟ قطعا باطل میشه. اما اگر نه، مورد تقیه مثل تکتف بود، این خارج از بحث قیامتو انجام میگیره، یه چیز زائد میشه، یعنی یک امری زائد بر اجزا و شرایط میشه. بله، ترک تکتف در اینجا منهیان هن هست، اما ترک و نهی تعلق به جزء و یا شرطش از این عبادت نگرفته. نهایتا شما با ترک تکتف یه معصیتی انجام داده اید، بیشتر از این که نیست که، و بنابر جواز اجتماع امر نه هیچ مشکلی در اینجا در جهت صحت عمل پیدا نمی کنید. یا معصیت انجام دادید، در این حال عملتون هم صحیح انجام دادید و هیچ مشکلی ندارد. فرض اینه که هست دیگه، فرق همین شد. فرق همین شد. ببینید، در این که حرام ترک تقیه حرف نداریم که، یعنی حرف نیست. فرق در اینه که اگر مورد تقیه جزء و یا شرط باشه، نهی به ترک عمل، یعنی کل عمل تعلق گرفته است، نهی به جزء و شرطی که نهی از اون جزء و شرط نهی از کل است تعلق میگیره، اما در اونجا نهی به یک امر خارجی تعلق گرفته. ببینید، تا تفاوت در اینه که در صورت اول ما یه عمل داریم، عملی که رکوع داره، سجده داره، قرائت داره، قیام داره و غیر ذلک، درسته؟ اگر جزئی از این عمل نهی از عشق بشود، به دلیل اینکه جزئش عبادته، طبعا این جزء چی میشه؟ فاسد میشه. چرا؟ چون نهی از عبادت منجر به فسادشه، حالا جزئش باشه یا کلش باشه. وقتی که این جزء که همین سجده ای شما بر روی مهر باطل شد، نماز شما میشود مثل نماز بدون سجده، بذار خود به خود بطلان نماز رو به همراه داره. اما در اونجا عنوان ها متفاوت شد، یک عنوان صلات داریم، دو تکتف رو داریم. دقیق فرمودید؟ عنوان صلات با عنوان تکتف دو تا عنوانن. مورد تقیه چیه؟ تکتفه. مورد سل صلات با حرکات مخصوص است که تکتف اصلا داخلش داره، تکتف داخل در اون چی نیست، یا عدم تکتف به این صورت بگیم. اینجا حالا البته در بیان ایشون ما دارم میگم، من تایید نکرده ایم ها، میخوام بیان ایشون رو چیکار کنیم، توضیح بدیم. ایشون میفرماید در اونجا نهی به تکتفی که خارج از حقیقت صلات است تعلق گرفته، کما اینکه نهی به قصد که خارج از حقیقت صلات تعلق میگیره. مگه اگه نهی به قصد تعلق گرفت، کسی نماز در مکان قصبی خون، این نمازش باطل میشه؟ نخیر، مرتکب یه معصیت شده به نام قصد، در این حال نمازش هم چیه؟ صحیحه. در مانه نفی آمده یک عمل واجبی را به نام انجام تکتف در این حالت ترکش کرده، حرام انجام داده، در این حال نماز چی؟ صحیح واقع میشه. چرا؟ چون نهی به امری خارج از حقیقت صلات تعلق گرفته، نه به شیعی که داخل در حقیقت صلات است. این فرمایش مرحوم شیخ اعظم چی؟ نباید بخو، باید بخونیم. خب بی یک نحوه دیگه بخون. نه با اشاره بخون. بله دیگه. خب بله. آخه میدونید که صلات لا تترکو به حال نسلا و عبد. حالا موضوع صلات اینطوریه دیگه، شما آقا نمتونی با اشاره نماز بخون. خب بحث اینه که چون عبادت نهی متعلق به جز سرایت به کل میکنه، به دلیل اینکه این عبادت بدون اون جز انجامش صحیح نیست، طبق بیان محقق شیخ اعظم. دقت فرمودید؟ حالا این تفسیر رو دقت کنید، یه توهمی رو خود مرحوم شیخ مطرح میکنه، یعنی در واقع یه اشکالی رو مطرح میکنه، یه اشکالی به این بیان داره. بیان ایشون رو در جهت اشکال مطرح بکنیم، جوابی هم از اشکال میدهن مطرح بکن، بعد ببینیم این فرمایش و این تفصیل اساساً اصلا درسته یا این تفصیل قابل قبول نمیبود.